بحثمون در شیوه و روش دریافت نظام معارف قرآن کریم بود. اشاره کردیم که بعد از مرحله بازیابی نوبت به باز آموزی معارف و نظام معرفت قرآنی میرسه که در اینجا عنصر اصلی دریافت معارف تأمل و تفکر. نکته ای رو اشاره کردیم که در قرآن کریم پس از مرحله بازآموزی مرحله تعلیم و تعلمه، که این رو در ادامه بحث خواهیم گفت که مرحله سوم کسب معارف قرآنی است. اما در مرحله دوم یعنی مرحله بازآموزی، شیوه قرآن کریم برای رسوندن انسان به معارف تعقل و تفکر انسان و شکوفاسازی عقل و نشون دادن مراحل تفکر و دریافت عقلی بشر. یه نکته رو اشاره کردیم، من برش تأکید میکنم تا در ادامه بحث که امروز باش بیشتر سر و کار داریم این نکته جایگاه خودش رو پیدا کنه. و اون نکته نسبت میان دریافت‌های عقلی انسان و علومی است که از سوی انبیا، از سوی اولیای الهی ارائه میشه. اشاره کردیم که در پاره از مکاتب بشری، شاید بیشتر مکاتب عقلی بشر، بنابر این است که انسان از ابتدا و بدون هیچ گونه مقدمه‌ای دریافت‌های عقلی رو بیازماید، تجربه کنه و از این طریق به معرفت عقلی دست پیدا کنه. اما در مکاتب الهی، در شیوه‌ای که قرآن کریم برای دریافت عقلی پیشنهاد میکنه، تعقل و تفکر رو نه در ظرف جهل بلکه در ظرف علم ارائه میکنه. درست است که انسان از طریق تعقل به دریافت های جدید میرسه، اما تا در بستر ذهن انسان، روح و جان انسان معرفت‌هایی وجود نداشته باشه، علومی و روشنایی‌هایی وجود نداشته باشه، تعقل هم صورت نمی‌گیره. خود تعقل نیازمند یک بستر دانشی است، بستر معرفتی است. پس اگر می‌گوییم در مرحله بازآموزی انسان نیازمند تعقل تفکر می‌کنه، این معناش این نیست که انسان به صورت ابتدایی و در فضای خلأ در یک محیط تاریک دعوت می شود به تعقل، بلکه انبیای الهی خداوند متعال زمینه ها و ظرفیت های تعقل رو برای انسان فراهم می کنه با انتشار علوم و آگاهی ها ذهن انسان و روح انسان رو هدایت میکنه به اون سمتی که انسان باید در اون سمت تعقل کنه. این رو اشاره کردیم در خود قرآن کریم با تعبیر و ما یعقلها الا العالمون، برای این نکته تأکید میکنه که تعقل آیات الهی، منظور تعقل زمینه هایی که انسان باید در اونها تفکر کنه، تنها در اختیار کسانی است که علم هم داشته باشه. فقط چون دوستان به هر حال رشته کارشون و تخصصشون در حوزه مباحث قرآنی حدیثی است، اشاره میکنم که روایات اهل بیت در این باب فراوان بر این نقطه تاکید میکنند که راهی که هدایت الهی از طریق عقل میگشاید تعقل در فضای تاریک نیست، تعقل در میدان جهل نیست، بلکه انبیا با بارش علم، با انتشار علوم و معارف زمینه های تعقل رو برای انسان فراهم میکنه. خب از جمله مواردی که دوست می‌داشتم به اشاره کنم وارد اون بحث بعدی بشیم در همین نقطه، یک اصطلاحی است، تعبیری است در روایات اهل بیت تحت عنوان عقل عن الله، که این بسیار برای شارحان حدیث دشواری ایجاد کرده که اساساً عقل عن الله یعنی چی؟ اگر عقل است ما از عقل میفهمیم یعنی تفکر آزاد به قول امروز، یعنی انسان به صورت آزاد در خلاء بشینه تفکر کنه و مبادی بیاندیشه و استنتاج کنه. اگر عن الله هست این دیگه تعقل یعنی چی؟ دریافت عقلی از یک سو، عن الله بودن از سوی دیگر. این ترکیب عقل عن الله رو شارحان گونه‌های مختلفی ترکیب، بعضی گفتن عن به معنای درباره هست، عقل عن الله یعنی تفکر کنه درباره خدا. خب انسان تفکر میکنه موضوعات مختلف که مهمترین موضوع خداوند متعال. خب وقتی حالا به روایات این باب مراجعه میکنیم ببینیم حقیقتا این تعریف برای عقل عن الله خیلی دقیق نیست و در بسیاری از مصادیق نمیسازه با مضمون و سیاق روایات، بلکه روایات از عقل عن الله یک معنای بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر اراده می‌کنه. به تعبیر عقل عن الله یک مطالعه موضوعی و موردی نیست، بلکه یک روش فهم معارف، روش درک حقایق. من چند تا از این روایات رو بخونم بعد این رو یک توضیحی بدم. توی این نقطه میخوام اون بحثی رو قبلا داشتیم که مسیر تعقل و تفکر در منطق قرآن کریم و در نظام خلقت چگونه است، از یه نقطه رو استفاده کنم وارد اون بحث پایانی و فرایند تعقل در واقع از دیدگاه قرآن کریم بشم. یکی از روایاتی در این باب آمده روایتی است که در همون روایت هشام در اصول کافی از امام موسی کاظم علیه السلام که از آن یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. ببینید بس ساحت عقل عن الله کجاست. می‌فرماید خداوند متعال انبیا و رسولش رو و رسولش رو به سوی بندگانش نفرستاده مگر از حس میکنه، یعنی انقدر این کار کرد، این جایگاه عقل عن الله مهمه که کل بعثت انبیا و رسول رو دائم مدار اون میکنه. خدا بعث نکرده انبیا و رسولان رو الا اینکه لیعقلوا عن الله. بعد می‌فرماد فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. کسی بهتر مسیر حق رو استجابت میکنه، پذیرش دارد، همراهی میکنه که بیشترین معرفت رو داشته باشه، بلکه بهترین معرفت رو داشته باشه. خب بهترین معرفت رو کی دارد؟ و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. این مسئله به عکس دیگه، یعنی احسنهم عقلا
اعلمهم به امر الله، اعلمهم به امر الله که همون احسنهم معرفتن هست، احسنهم استجابتن. یعنی انسان چرا خداوند متعال انبیا و رسولش رو فرستاده برای این کار کرد که انسانها تعقل عن الله بکنن؟ چون هدف انبیا این است که انسان استجابت مسیر حق کنه، راه حق رو بشناسه و در مسیر حق حرکت کنه. خب این استجابت می‌فرماد دائر مدار معرفت علم به امر الله، یه ام در مقابل نهی نیست، ام در این سیاق یعنی همه حقایق الهی. اعلمهم به امور الله توی روایات یعنی معرفت به امور الهی. معرفت به امور الهی چگونه ممکن است؟ کسی که بهتر تعقل می کند. بعد می فهمد و اکملهم عقلا ارفعهم درجتا به دنیا و آخره. اگر کسی بیشتر تعقل کنه، اکمل عقل باشه، عقلش رو به کمال مطلوب برساند، بالاترین درجه رو در دنیا و آخرت پیدا میکنه. شاهدم در این است که لیعقلو عن الله معناش معرفت خدا نیست، تعقل درباره خدا نیست، یک نوع شناختی است که قرآن دعوت میکنه به این شناخت. یه جای دیگه هم باز حداقل 5 یا 6 مورد عقل عن الله در منابع نخستین روایی ما آمده. یکی از موارد دیگر خیلی جالب هست این روایته که ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. خیلی از عزیزان دوستان وقتی ما این روایت رو بخوریم هم تعجب میکنن و هم تلاش میکنن این معنا رو یه جور دیگری بفهمن. خب ظاهر روایت چیه؟ خداوند متعال هیچ نبی و رسولی را نفرستاد حتی یستکمل العقل. یعنی چی؟ حتی یستکمل العقل،
عقل خود اون نبی
تا اینکه عقل خود اون نبی کامل بشه. یعنی نبی نمیشود مگر اینکه عقلش به مرتبه کمال برسه. بعد تصریح فرما و یکون عقله افضل من عقول جمیع امته. هر نبی باید عقلش به مرحله‌ای به کمال برسد که از عقول همه مردم امتش کامل تر بشه. او زمان تازه مبعوث می شود به رسالت یا نبوت. بعد می فرماد و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عبد. انسان وظیفش رو در مقابل خداوند انجام نمیده مگر اینکه اون رو تعقل کنه، عقل عبد. دوباره روایات دیگری هم هست. ببینید از این دو روایت یه نکته استفاده میکنیم و اون نکته اینه که فرایند تعقل و دستیابی به معارف و حقایق بین خدا، بین نبی و رسول و انسان تفاوتی نمی‌کنه. فرایند دستیابی به معرفت در انسان به گونه است. انبیا پیشگامم در این مرحله به تعلیم و تربیت الهی مسیر رو دنبال میکنن، بقیه انسان ها تحت تربیت پیامبری کار میکنن. این گونه نیست که انبیای الهی از یه طریق دیگری به کمال و معرفت و حقیقت میرسن، بعد مردم قرار از یه راه دیگری رو طی کنن. ما از روایات و از آیات استفاده میکنیم. منطق دستیابی به معرفت، دستیابی به کمال، هیچ تفاوتی بین آحاد خلق نمی کنه. تقدم و تأخر داره، کاملتر و ناقصتر داره، اما معناش این نیست که مکانیزم تربیت، مکانیزم تعدیب، مکانیزم رسیدن به کمال و سلوک متفاوت باشه. یک مسیر طی میشه. اینجا فرمودن همه انبیا آمدند تا انسانها تعقل عن الله کنند، بعد فرمودن خود انبیا هم همین مسیر رو طی میکنند، نهایت انبیا تحت تربیت الهی، رسول و اولو از الهی تحت تربیت، در روایات داریم دیگه، ادبه ربه فاحسن تأدیبه، یا یه تعبیر داریم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خدا همون مسیر را که من برای شما دارم انجام میدم، خدا همین مسیر رو با من انجام بده. اون مسیرم چیه؟ مسیر عقله. نکته که ما عرض کنم اون مسیر عقل است، یک تعقل است، و مسیر تعقل توأم است با هدایت الهی، توأم است با دستگیری، و اون دستگیری ارائه و اعطای علم. خداوند متعال به نبی خودش و از طریق نبی خودش به خلق خودش، از طریق علم و انتشار علم و بست نور، زمینه های تعقل انسان رو فراهم میکنه، حقیقتا تعقل میکنه، اما این تعقل در پرتو نور الهی است، در پرتو تهذیب الهی است. عقل عن الله در روایات ما یعنی فهم حقایق، عقل یعنی فهم، یعنی فهم حقایق در پرتو تربیت الهی، در پرتو رعایت خداوند متعال. کسی که به حقیقت و معرفت میرسه تو مسیری که خدا اون مسیر رو روشن میکنه و نشان میده، که عرض کردم محور اون روشنایی هم اعطای علم به معانی مختلفش، بست نور حقیقت به اشکال مختلف. این نکته من اشاره کردم که دو فرایند رسیدن به معرفت و حقایق معرفتی در قرآن کریم این اصل وجود داره. خب اشاره کردیم که در قرآن کریم در مقابل عقل یه مقوله دیگری مطرح است به نام جهل، و همباره در آیات و در روایات وقتی انسان دعوت به تعقل شده، تنبیه و تذکر دادن که این عقل یه دشمن، یک جریان ضدی هم در مقابل خودش داره. رسیدن به دریافت‌های عقلی یکی از پیش نیازهاش این است که شما مواظب باشید در مقابل خط عقل، خط جهل وجود داره. به اشاره کردیم که جریان جهل در عالم از انسان گرفته تا کل هستی وجود داره، یعنی خداوند متعال دو جریان در عالم ایجاد کرده، جریانی بر محور عقل و جنود عقل، جریانی بر محور جهل و جنود جهل. برای تبعیت از عقل، برای دریافت حقایق عقلی، یکی از محورهای اساسی توجه به جهل و نقطه های خطر آفرین جهل و آسیب های جهل و پنیز از این آسیب هاست. اینجا بود که اشاره کردم در سراسر آیات قرآن وقتی واژه جهل در مقابل عقل به کار رفته، همیشه جهل یک امر ایجابیه. ما معمولا همیشه جهل رو به معنای عدم العلم میگیم، اون جایی که علم نداریم میگیم جاهلیم. قرآن کریم این نمی فرماد. بله، یکی از موارد جزئی جهل، جهل معنای خاصه، ناآگاهی است، ولی جهل در معنای اصلیش یک امر ایجابی حقیقی است در عالم که بستر وجود انسان، روح انسان و نظام تکوین رو پر میکنه. یعنی جهل در باطن نفس انسان رسوخ پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه و بست پیدا میکنه در نظام عالم. همونطوری که عقل حقیقتی است در نظام عالم که ما از تبعیت عقل به تعقل میرسیم، جهل هم حقیقتی است در نظام عالم که از طریق تبعیت او، گوش دادن به او، انسان در مسیر و خط جهل میفته. این تصویری است که قرآن کریم از تقابل میان جهل و عقل برای ما معرفی میکنه و تأکید قرآن کریم این است که اگر کسی میخواهد در مسیر فهم حقایق بیفته و تعقل عن الله بکنه، یکی از راههاش و یکی از مسیرهای اصلیش دوری از خط جهل که آیات مختلفی در این باب آمده، عزیزان میتونن نگاه بکنن. عرض کردم من دو سه بار هم در دو سه مقطع مراجعه کردم، به نظرم ما آیه‌ای که دلالت کنه که جهل یک امر عدمی به معنای ناآگاهی محض باشه نداریم. در داستان حضرت یوسف، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی اذ انتم جاهلون. برادران یوسف ناآگاه نبودن، اتفاقا علم هم داشتن، دقیقا هم میدانستن دارن چیکار میکنن. جهل در اینجا به معنای وجود اون صفات، وجود اون ظلمت های در نفس بود که مانع میشد از عقل و حقیقت تبعیت. پس بنابراین برای رسیدن به مسیر عقل و تعقل، جنگیدن با جهل و جنود جهل و آثار و تبعاتی که جهل داره امر ضروری است. خب قرآن کریم چه راهی رو، چه فرایندی رو پیشنهاد میکنه که انسان مسیر تعقل رو درست پیدا کنه؟ یکی از تأکیدات قرآن کریم شیوه هایی است که انسان میتواند با جهل و جنود جهل مقابله کنه و خودش رو در مسیر خط عقل نگه داره. مجموعی از آیات، من این قسمت رو دار سریع تذکر کنم. خب مجموعی از آیات هست که عزیزان می دانن این چند دسته از آیات ما داریم که تصریح کرده است رستگاری، رسیدن به حقیقت، کمال انسان در گروه تزکیه است. این مفهوم قرآنی رو یه مقداری باز کنیم ببینیم به چه معناست. قد افلح من زکا، قد افلح من تزکا، با آیات مختلف که انسان تا تزکیه نکند و در مسیر تزکیه نیفته، مرحله باز آموزی که قبلا نگفتیم، یعنی دریافت حقایق بر اساس داشته ها، این کار نداره اتفاق میفته. یعنی اگر انسان نتواند تزکیه کنه، به تعبیری مسیر رو برای خودش باز کنه، جاده رو صاف کنه، امکان بازآموزی حقایق نداره. همه چیز در اختیار داره ها، ابزارهاش هست، قبلا میگفتیم فطرت هست، جهت بخشی هست، حتی انبیای الهی هم می آیند، اما اگر مسیر انسان باز نشه، انسان به اون حقیقت دستیابی، به اون صلاح و فلاح براش حاصل نمیشه. حالا این تزکیه چیست که این مقدار مهم تلقی شده؟ اول در باب اهمیتش عرض کنم، قرآن کریم در چهار آیه تا اونجایی که من یاد داشتم در باب نقش تزکیه و جایگاه تزکیه در فرایند دستیابی به حقیقت سخن گفته. از این چهار مورد سه مورد که هر چهار مورد بیان شیوه انبیای الهی در بازآموزی معرفت برای انسان، از این چهار مورد سه مورد یک سیاق واحد داره. مثلا در آیه 151 سوره بقره کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة. یعنی ترتیب اینه، رسول که میاد، عرض کردیم این تفسیر عقل عن الله، فرمودن ما بعث الله انبیاء و رسوله الا لیعقلوا الى عباده الا لیعقلوا عن الله. لیعقلوا عن الله چیه؟ قرآن کریم لیعقلوا عن الله رو در سه مرتبه، حال بعد خواهیم گفت در مرحله آموزش، در چهار گام تعریف میکنه. یک، یتلو علیهم آیاتنا، تلاوت آیات الهی بر انسان. دو، یزکی. سه، یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول یه سوالی مطرح است که چرا شما این آیات رو در مرحله بازآموزی مطرح میکنید و حالا که قرآن کریم ظاهرش این است که یعلم و همول کتاب و الکرم مرحله تعلیمه، یعنی مرحله سومه که باید شده مرحله تعلیم، چرا ما میگیم این به قرینه خود آیات؟ از جمله در همین آیه شریفه بعد از این مرحله سوم داره و یعلم و کم مالم تکون و تعلم بودن یعلمهم الکتاب و الحکمه یه گام و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون گام بعدیست. این نشان میدهد که تعلیم کتاب و حکمت با تعلیم آن چیزی که نمیدانستید تفاوت میکنه. و در آیه شریفه دیگر خداوند متعال به خطاب به پیامبر اکرم میفرماید و علمک ما لم تکون تعلم، یه چیزی که نمیدون. خب میدانیم ترکیب ما لم تکونو تعلمون غیر از ما لا تعلمونه. خب اینا دوتا یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم کتاب و حکمت میکنه. معلومه که قبل از تعلیم ما کتاب و حکمت نمیدونیم، یعنی لا یعلمون الکتاب و الحکمت. انبیا چه میکنن؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس یه چیز داریم به نام لا یعلمون، مقابلش میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه جا میگن یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ما لم تکونوا تعلمون یعنی چی؟
نمیتونستید
بدونید. ما لم تکونوا تعلمون یعنی شما با تمام این ابزارها، زمینه‌ها، اگر نزول انبیا نبود، اگر تعلیم انبیا نبود، لم تکونوا تعلمون. نه تنها شما نمی‌دانستید، ای پیغمبر، علمک ما لم تکن تعلم. اگر من پرده بر نمی‌داشتم، اون حقایق رو بازگو نمی‌کردم، حتی توی پیامبرم نمی‌دانستی. ما لم تکن تعلم ما، یعنی شما ابزاراشو نداشتید. پس ما دو گونه تعلیم در قرآن کریم داریم، تعلیم کتاب و حکمت، شما نمیدانستید، انبیاء رو تعلیم کرد. یه تعلیم هم داریم، چیزی که اساسا ابزارشو نداشتید، حد شما نبود بدانید، جایگاه شما و ابزارهای شما در حد اون فهم و حقایق نبود و همون چیزیست که با هم به عنوان مرحله سوم اسمش بودش تعلیم در مقابل بازآموزی. پس حداقل فهمنده اینا را عزیزانم باز این رو مطالعه کنن، چون بین مفسرانم بحثه یعلمهم الکتاب و الحکمت چیه؟ کتاب چیه؟ حکمت چیه؟ ما گفتیم به قرینه حکمت در کنار کتاب و به قرینه تعلیم کتاب و حکمت در مقابل یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نشان میدهد یعلمکم الکتاب و الحکمت، یعنی آموزش هایی که بستر فهم و دریافتش در شما هست اما نبی باید باشد تا اون معرفت حاصل بشه، یعنی عقل عن الله بشه. شما تعقل میکنید اون حقیقت را، دریافت میکنید اون حقیقت را، اما در پرتو تعلیم خدا، در پرتو راهنمایی و تربیت الهی. پس ببینید حالا اون مرحله آخر که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فعلا کار نداریم، این مربوط است به مسئله آموزش که خواهم گفت از دیدگاه قرآن کریم چه چیزهایی در سیاق ما لم تکون تعلم قرار میگیره، که اگر خداوند تعلیم نکند بشر من البد به الالخط دسترسی به اون معرفت ندارد به ایه لحبه من الوجود. اما ظاهرش این است که تعلیم کتاب و حکمت تعلیم حقایقی است که انسان در اختیار دارد، زمینه دریافتش رو داره، بالفعل نداره، بله تعلیم میخواد اما زمینه های دریافتش رو داره. اینهایی که زمینه دریافتش رو داره از دیدگاه قرآن کریم مسیرش این است که یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمت. عرض کردم در سه آیه از چهار آیه ترتیب همینه، تنها در یک آیه است که ترتیب تزکیه و تعلیم جابجا شده. قرآن میگه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، این دعایی که حضرت یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، این تنها آیه است که یعلمهم الکتاب بر یزکیه مقدم شده و الا دوباره در آیات دیگر 164 سوره آل عمران لقد بدل الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. سوره و هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ببینید وقتی در آیات مختلف از زبان حضرت ابراهیم، قرآن از زبان خودش خطاب به مؤمنین یک سیاق رو معرفی میکنه، این معلوم است که یه منطق میشه. کار نبی اکرم، کار انبیایی اینه که یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت. حالا چرا اون مورد این سیاق به هم خورده، جا به جا شده؟ خب به نظر عزیزان چیه مثلا، چه احتمالی داره؟ بله دیگه چیزی به ذهن خواهران برادران میرسه؟ فقط در دعای حضرت ابراهیم این ترتیب تعلیم و تزکیه به هم خورده،
به خاطر داشتن پیشینه انبیاء، داشتن پیشینه وجود انبیاء.
نه، آیات دیگر هم همین ناظر پیامبر اکرمه. تمام این چهار آیه موضوعش خود پیامبر اکرمه، البته نشون میده که روش انبیاییه، ولی موضوع و مصداق نزولش خود پیامبر اکرمه. ظاهرش این است که این آیه تنها آیه است که در مقام بیان ترتیب نیست. اون سه آیه که داره رسالت پیامبرانه رو میگه، داره ترتیب تربیت انبیایی رو در رساندن انسان به حقیقت میگه، ترتیب رعایت شد، این سه تا پشت سر هم آمد. این آیه نیامده چون در مقام دعاست. حضرت ابراهیم داره برای آینده دعا میکنه که خدای در این مردم، این فرزندان من، یه چنین کسی رو مبعوث کن. خب اونجا انتظار این که اون ترتیب بیاد نیست، اصل مدعا داره گفته میشه. حالا شاید در اونجا کسی بگوید یه احتمالم هست که چون در مقام دعاست و حقیقتا اون چی که میخوام عرض کنم اینه، شاید نقطه ظریفی باشه، فقط من نسبت نمیدم اون همجوری میگم. چون نقطه مهمتر تعلیم کتابه، چون غایت تعلیم کتاب و حکمت، این مقدم شد. این هم توضیح هست.
بفرمایید. آیه 128 که اول امن و مناسک کنار گفته و بعد توب علینا.
درست.
خب این ترتیبش مختلفه. این دو زکی هم توب علینا و امن و مناسک کنار.
همون چرا ترتیب متوجه نمیشم؟ منظور از ترتیب آیه قبل و متوجه
نمیشم. ترتیب آیه 128 اول گفته ارنا مناسکنا و توب علینا. خب بعد اینجا و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم.
خب چه نسبتی داره؟ یعنی اونجا ارنا مناسکنا و توب علینا، خب معلومه، یعنی که مناسک ما رو، و خب این سبب توبه ما بشه، یعنی ما با تمسک به مناسک مسیر بازگشت به سوی تو رو پیدا کنیم. این روشن باید. به مناسک بستر رسیدن به بازگشت به خداونده، که قبلا در باب توبه من این بحث رو مطرح کردم. خب حالا این چه ربطی به تعلیم و تزکیه داره؟
نه اینکه شما بفرمایید چرا اینجا یوزکین ما نسبت به اونهای دو فخر آورده.
این ظاهرش رعایتی نداره، چون یعنی میخواد بگید در اینجا یا علم الکتاب و الحکمه مقدمه تزکیه است. اینو من میخوام، همین رو میخوام نقش کنم.
شاید اصلا دلیلی بر توقف بر همدیگه نداشته باشن، خواسته نشون بده که میتونه به حالت های
مختلف، حالت های خوب. ببینید با توجه به عرض کردم آیات دیگه، تقریبا حدود 50 آیه قرآن بنده استخراج کردم، اون عرض کردم توی بس خیلی سریع دارم، فقط یه تکه است. حدود 50 آیه قرآن هست قد افلح من زکاها که تزکیه رو به عنوان اصل مقدماتی در بقیه مسیر رستگاری قرار داده، که تزکیه. بعد او سعایه دیگر، او سعایه دیگر کاملا این آیه، آیه مقام دعاست، مقام دعا. حضرت ابراهیم داره میگه این رو، سخن خداوند نیست. در اینجا خداوند متعال ناقل گزارشگر دعای ابراهیم علیه السلامه. حضرت ابراهیم هم در مقام بیان مراتب نیست که بگید حضرت ابراهیم میخواد مراتب، نمیخواد مراتب بگه. میگه خداوند در این امت من، در فرزندان من پیامبری بفرست، داره این خصوصیات باشه. چه کنه؟ این سه کار رو بکنه، تلاوت بکنه، تزکیه تعلیم بده، تزکیه هم بکنه. اون سه آیه است که در مقام بیان فلسفه بعثته، که خود خداوند ناقل و گوینده است، و سیاقم بیان رسالت هو الذی و لقد من الله على المؤمنین. خداوند در مقام افاده یک معناست که چرا انبیا آمدن. اینجا ترتیب کاملا رعایت شده. در نقل و گزارش دعای حضرت ابراهیم ای به هم خورده. یکی این است که بگیم روشنه که حضرت ابراهیم در مقام بیان مراحل دستیابی به حقیقت که نیست، میخواد بگه اون پیامبر سه رسالت مهم رو بر عهده دارن، هر سه رو گفته، همون سه تا هست. یک استحسانی هم من اضافه کردم به اون، اینه که اون چی که هم میخوام عرض کنم اینه که غایت و از تعلیم کتاب و حکمت تزکیه بستر مقدمه است. وقتی شما میخواید به اهمیت یک کار بپردازید، اول غایت رو میگید. موقعی میخواید بگیم فلانی دارای چنین جایگاهی است، اول غایت رو میگیم، اون مسیر رسیدن به غایت مرحله دومه. هرچند در مقام عمل مقدمه، اما در مقام ارزش گذاری مقدم نیست. اینم شاید از این آیه بشه استفاده کرد، چنان که از آیات دیگر استفاده میکنیم که غایت قصوای بعثت انبیا همون عقل عن الله که در خطبه اول نهج البلاغه آمد که و ارسل الیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدو و میساق فطرته و لیسیرو لهم لطائنن قبول لیتجو علیهم به تبلیغ و لیسیرو لهم لطائنن قبول. از کردم در تمام میراث وحیانی ما تعلیم کتاب و حکمت، یعنی انسان را به مقامی رساندن که اون حقایق در دسترسش رو براش معرفتی کنه، براش عینی کنه، جلو چشمش بیاره، عقل عن الله کنه، فهمی الهی از حقایق پیدا بکنه. خب این در آیات و روایات هست، این آیه هم اون رو تصدیق میکنه. نقشی داشت
داشتیم تصدیق
آخه کاره خود همون رو کردم
با
توجه به بعد
اخر
منظرتو
یا لودکی میکره انبیان فصل بسر انبیان میشه.
یه
بار دیگه بفرمایید تصدیق این که بایان کرد قرآن با توجه به وقتی فقط اخر منظرتو
خب
کاره مو کردم یا اینکه با توجه به لودکی میکره مقدم بازم اینه تو
خب این حال عرض میخوام بکنم، میخوام بگم مکانیزم تزکیه از نبی شروع میشه، از ولی الهی شروع میشه، اما تحققش در درون خود انسان. بله بله قطعا اختیار فعل مکلف تزکیه فعل نبی است، اما تزکا فعل انسان. قد افلح من تزکا، یعنی رسیدن به مقام تزکا این کار منه. حالا عرض میکنم که نبی ممکن است در مقام تزکیه بر بیاد اما انسان مقام تزکیه نرسه. اینجا هم قرآن کریم و روایات اهل بیت توضیح میدن چگونه است که در مقابل تزکیه انبیا اون تزکا اتفاق نمیاد. این مربوط به اون مکانیزم دستیابی به این حقیقت. اون چه الان من عرضم اینه فعلا این است که در این آیات تلاوت آیات، این نکته کلیدی است، تلاوت آیات به چه معناست؟ یعنی خداوند قرآن رو فرستاده پیامبر این رو بخواند، منظور از تلاوت معناش خوندن صرفا، چرا که خب ببینید نبی میتواند بخواند، میشه این رو بدیم دست غیر نبی، غیر نبی هم بخواند. آیا معنای تلاوت قرآن یعنی خواندن قرآن؟ یک سال. دوم یزکیهم چه ارتباطی با تلاوت آیات دارد؟ آیا یزکیهم جدای از خدا انبیا را میفرسته اینها تلاوت میکنن آیات رو؟ یک. بعدم تزکیه میکنن از یه طریق دیگر غیر از تلاوت آیات. تعلیم کتاب حکمت هم میدن. خیلی از مفسرین نگاه کنید، چون من نگاه کردم دیدم بسیاری از مفسرین از شیعه و سنی قدیم و جدید به این آیات که رسیدن گفتن رسالت انبیا این سه چیزه: تلاوت آیات بکنه، تزکیه بکنه، تعلیم کتاب حکمت هم بده. هیچ ارتباطی هم با هم نداره. خب اولین سوال اینه پیامبر با چه ابزاری تزکیه میکنه؟ حالا تلاوت رو میفهمیم، آیاتی نازل میشه و پیامبر تلاوت میکنه، بعد تزکیه میکنه. نبی الهی چگونه تزکیه میکنه؟ اینا رو دعوت میکنه، میگه آیات رو براتون خوندم، حالا تشریف بیارید مثلا توی مسجد، بیا تو صومعه یا توی مثلا خانقاه تا براتون مثلا سلوک مثلا قلبی بدم که شو تزکیه جوریه، یه برنامه میدم شو تزکیه میشید. خب بلده فرمونید تزکیه رو حلش کردیم یا علم الکتاب و الحکمه چی میشه؟ چه ارتباطی بین تلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمته؟ یعنی انبیا تلاوت آیات میکنن جدا، بعد میان تعلیم کتاب و حکمت میدن، با چه کتاب و حکمت تعلیم میدن؟ و اون نکته اساسی که عرض کردم این است که کتاب چیه که در کنار حکمت آمده، حکمت چیه که در کنار کتاب آمده. اینا گره هاییست که معمولا در این آیه شریفه وجود داره و به نظر مثل حل این قضیه و ایجاد ارتباط میان اجزای مختلف این آیه مسئله فلسفه بعثت رو حل میکنه و ما رو به اون نقطه میرسانه که برای رسیدن به حقایق مهم الهی که همه در زیر چتر کتاب و حکمت نهفته به عنوان هدف اصلی و قایی بعثت انبیا، تعلیم کتاب و حکمت. برای رسیدن به این غایت قرآن می‌فرماد انبیا کارشون اول تلاوت کتاب آیات. یعنی اگر ابزار تلاوت آیات نباشد تزکیه اتفاق نمی‌افته. اگه تزکیه اتفاق نیفته زمینه تعلیم کتاب و حکمت حاصل نمیشه. اون ادعایی است که ما میخوایم اینجا اثباتش کنیم، یعنی بگیم در مرحله بازآموزی حقایق رسیدن به تعقل حقیقی، مفهوم حقیقی عقل عن الله، یعنی این، یعنی رسیدن به تعلیمی از کتاب و حکمت که بر محور عقل، بر پایه عقل این فرایند اتفاق بود. تلاوت نباشد تزکیه نیست، تزکیه نباشد تعلیم کتاب و حکمت نیست. اگر کسی تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت نکند به اون حقایقی که قرار است هدف بعثت انبیا، هدف خلقت انسان باشد، نمی‌رسد. حالا برای این منظور من برادران و خواهران رو به مجموعه از روایات بعد برمیگردم و همینطور آیات، چون ما میگم روایات حساسه و ما کمتر بهش توجه میکنیم. در روایات اهل بیت بحث تزکیه به صورت مصداقی توضیح داده شده. البته وقتی ما روایات رو میخونیم برمیگردیم به آیات قرآن، دقیقا میگیم خود قرآن هم برای اینو میگه، اما چون قرآن بدون مفسر و بیان حقیقی خب اتهام داره برای ما، این است که من ارجاع میدم به روایات برای اینه که روایات مبین آیاته. در روایات شریفه ناظر به آیات قرآن و حتی اشاره به آیات قرآن این مسیر رو که من عرض کردم برای دستیابی به حقیقت توضیح داده شده. در انسان چه ظرفیت هایی برای تعلیم کتاب و حکمت هست، چه موانعی وجود دارد، راه وصول انسان از طریق اون زمینه ها به تعلیم کتاب و حکمت چیست و خود این کتاب و حکمت چیست که به عنوان قله معارف حقیقی و نتیجه و غایت بعثت انبیا شناخته شده. خب تو این زمینه چند مجموعه روایات رو خواهران و برادران ببینن. یکی عرض کردن عقل عن الله رو در روایات عرض کردم کلید واژه عقل عن الله کلید واژه است که اگر باز بشه کل این مباحث مربوط به این آیات روایات روشن میشه. این یک. دوم، روایاتی که دلالت میکنه که حقیقت عقل چیست و کارکرد عقل در درون انسان و برای رسوندن انسان به کمالات چیه. سه چهار تا روایت داریم، از روایت اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل گرفته، اوجش روایت جنود امروجه که در اونجا صفبندی جنود امروجه رو میگیر و کارکرد عقل رو در دستیابی اشاره میکنه. و عرض کردم در این روایت دوباره این نکته تکرار میشود که این مکانیزم، این فرایند اختصاصی به افرادی دور افرادی نداره. همه از رسول اولوالعزم تا انسان عادی تو همین فرایند رشد و تکامل به سعادت و معرفت میرسه. این هم یه دسته روایات عرض شود. که یه دسته روایات دیگر داریم که پیوند میان این مبحث، یعنی بحث عقل عن الله و شیوه دستیابی و تعقل عن الله رو با معرفت روشن میکنه، نشان میدهد کسی که عقل عن الله داره چه دستاورد معرفتی پیدا میکنه. سه یا چهار روایت فقط در کتاب عقل و جهل متصدی بیان اینه، از جمله این روایت که من انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، این صدر روایت زینش، انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که عقل عن الله ندارد از خدا نمی ترسه. و من لم یعقل عن الله، اون کسی که تعقل عن الله ندارد، لم یعقد قلبه على معرفة ثابتة یبصرها. خیلی این روایت از
بصیرت
چی؟
بصیرت
آها، یعنی معرفتی که به روشنی میبیندش. کسی که تعقل عن الله نمی کند، قلبش با معرفت ثابتی که یبصر المعرفت، معرفت اقدر براش روشنه مثل این که حقیقت رو داره میبین. یه دسته پس روایات، این دسته سوم روایات، روایاتی که رابطه عقل عن الله و فرایند عقل عن الله رو با معرفت، با حقایقی که دستاوردهای این قضیه است میرسونه. و دسته چهارم که مکمل این دسته سوم هست، روایتی که میگوید چه چیزی با فرایند عقل و فرایند دستیابی با حقیقت میجنگه. این روایات که ما معمولا به عنوان روایات اخلاقی اینها رو تلقی میکنیم، از کردم بیرد من میخوام برسم به اون مکانیزم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میخوام بگم تمام این روایات در اون مکانیزم سگانه رو توضیح میده. دسته چهارم مجموعی از روایات داریم که بسیار روایاتیست. از کردم معمولا قدمای ما هم گاهی این رو در مباحث مربوط به اخلاق بیارن. مرحوم کلینی اینا در کتاب العقل والجهل نمونه شد. مرحوم مجلسی بر این روایات افزودن، شاید 10 روایت دیگر مرحوم مجلسی از همین دسته چهارم تو کتاب عقل و جهل باحال اضافه کردن. و این به نظرم هوشمندانه است. این روایات بحث صرفا اخلاقی نیست. بله جنبه اخلاقی داره، باید این رو دقت کرد، توضیح میدیم. اما نکته مهمش در این روایات تصریح بر این معناست که این فرایند، فرایند ضد عقل با تعبیر میکنیم، جریان ضد عقل که حالا در اوجش عرض میکنیم میشه جریان شبه عقل. جریان شبه عقل یعنی جریانی در انسان از دیدگاه روایات شکل میگیره که کاملا مکانیزم شبیه عقل، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه خودش احساس میکنه داره رسته به اوج معرفت، اصلا توجه نداره. هر کی نگاه میکنه میگه عجب آدم باهوشی، چه آدم عاقلی، زرنگ، خوشفکر. روایات ما میگن نام مکانیزم های ضد عقل و نشانه هاش هم میگن، و این مکانیزم رو در روایات ما تعبیر شد بهش اینا شبه عقل، یعنی پروژه شبه عقل در فضای نفس شکل میگیره که انسان و دیگران تصور اولیه‌شون این است که این داره به حقایق و معارف دست پیدا میکنه، اما قرآن با یه تذکر، روایات با تبیین قضیه نشون میدن اصلا این مکانیزم مکانیزم عقل نیست، درست مکانیزم در جهل. چی؟
جهل.
اون جریان جهل. حالا این جریان جهل رو توضیح میدن چگونه اتفاق میفته. پس بحث شد، خاطر اون باشه جلسه آینده اینو میخوایم بحث کنیم. ما ادعامون اینه، باز درخواست میکنم چون فرصت داریم تا یک ماه دیگه، مفسران فرمایشاتشون در زید این آیات شریف هم ببینن که یفرو علیهم آیاته یعنی چی، یزکیهم یا علمون کتاب، رابطه اینها رو من چجور تفسیر میکنم. تلاوت چه نقشی داره؟ تلاوت با تزکیه، تزکیه با تعلیم، و در نهایت اون چیزی که به عنوان کتاب حکمت رخ میده ای چیه؟ چه تفسیری از این ارائه دادن؟ ما میخوایم در پرتو این چهار دست روایتی که عرض کردیم نشان بدیم که این فرایند یک فرایند واقعی تکوینی است که در سنت انبیا وجود داره، برای همه انسان ها توصیه اکید اهل بیت و قرآن کریم این است که تنها راه دستیابی به حقایق و نظام معارف همین است، انسان هیچ راه دیگری برای رسیدن به حقیقت نداره.
بحث
آیه
روایات
ناهیه از هر کن، این هم که بسته را یعنی به ترکل و
نمیستم جایی چون سعادت و معرفی تحویل هم شده روایات ناهیه یه هست تحول در تفتر در خدا
مثلا یا برد این آقا چارچوی مشخصی مولد فرمیده بازم دامنه اتفاق همین یادون باشه این هم بحث کنیم. روایاتی که میگوید تعقل و تفکر در ذات در صفات ممکن نیست، من تفکر فی الله تزندم و من افکر فی الله الهدم لم یزدن الا جهل و امثالی. اون در خصوص تفکر در ذات و صفات خوب است که اونم یه اشاره بکنیم. این فرایند دیگه میخوام بگیم فرایند تعقل حقیقی است، شاید اون یکی از هم مسیرهایی که انسان میرسه به تعقل رو میرسه.
دیگه تیگردن ها تو رابطه یه رسته خوده 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 پیغمبرده از رسته نستانی همون تزکیه پیغمبرم داره و تو امانی این چند نفت کرده تا به خست که رسته مطابعی جیر یا اونجا دیگه نیست
چرا دیگه؟
این باقی از وقتون دیگه رسته این فهر و کنفتی را میان
تدهیر نکنه کنه
تدهیر که رسته فعل مکن نفت کرده
بله فعل مسلح هم دخالت داره، یعنی این حالی که فعل خداونده فعل مکلف
هم اینجا اصل حقیقتش همون فعل مکلف محسوب میشه یا نه اون چیزیست که از طرف خود مطالب
خبر حال این عرض میخوام بکنیم اصلا تمام اینها اگه دقت کنید از اون طرفه، هم یتلو علیهم آیاته هم یزکیهم هم یعلمهم الکتاب والحکمه، هر سه گامش در واقع از اون طرف بله بله از اوییست، همش از اوییه. اما آیا اینها نفی اختیار انسان میکنه؟ درست میخوام بگیم نه اینطور نیست، اینها ظرفیت های وجودی انسان رو احیا میکنه، در مسیر رشد و تکامل میگذاره، واسطه انسان برای رسیدن به اینها اراده خود انسان. حالا آیات رو نشون عرض میکنم، هر جا قرآن کریم یکی از این تعابیر رو که از آن از اوییست مطرح میکنه دنبالش اراده انسان به عنوان محور و مدار رسیدن به اون حقیقت بیان. یعنی ممکن است نبی بیاد تا تمام این مراحل رو انجام بده، اما در انسان اتفاقی نیفتاد. حالا بعد میگم در آیات دقیقاً داریم که چه عاملی سبب میشه که نبی تزکیه میکنه، انسان ها خودشون مانع میشه و چه مکانیزم ضد عقل اتفاق میفته. یعنی انبیای الهی مکانیزم عقلانیت رو در جهان ایجاد میکنن و رشد میدن، میپراکنن. شیطان مکانیزم ضد عقل و شبه عقل تولید میکنه. این دقیقا توی قرآن تعریف شده. محور انبیا و خداونده. میخوام برسم به عقل عن الله، که بگم همه این توضیحاتی که شارحان بزرگی ما در ما به عقل عن الله دادن این مثلا نادرسته. بعضی هم خوب تفکر عقل عن الله تفسیرش هم، یعنی انسان به شکوفایی عقل میرسد در پرتو حرکت الهی، در پرتو تعلیم خدا. یه عقل عن الله
با فطرت گره خورده دیده.
فطرت او بستر قبلیست که تو مرحله چی بود؟ نه این بازآموزی بود، بازیابی. گفتیم فطرت یعنی داشته‌های وجودی و معرفتی انسان که دارد، او رو با تذکر گفتیم انسان میرسه. قرآن اونجا میگه با تذکر، توجه.
بس به حالت نداره وجود مقدم.
چرا بستره ها همون که انسان اگر اون ظرفیت اولی خودش رو بازیابی نکرده باشه، اصلا با تلاوت آیات به مرحله تزکیه نمیرسه.
برداشتن که تزکیه بدون بحث فطرت بود
قطعا نمیرسه. گفتیم ما یه اصل کلی گفتیم مرحله بازآموزی، چند بارم من عرض کردم، مرحله بازآموزی در بستر بازیابی است. اونجا گفتیم مثل یه اصل کلی گفتیم اگر انسان از دیدگاه قرآن به سرمایه های وجودی اولیه خودش نرسه، ادامه حرکت رشد و تکامل ممکن نیست، حتی اگر کنار از پیغمبر خدا نشسته. که گام اول مرحله بازیابیه که بازیابی فطرت. حالا بازیابی فطرت شده، تو مرحله بازآموزی حرکت انبیا شروع میشه. میخوام این مکانیزم و فرایند دستیابی انسان به اون نهایت رو بر اساس در واقع تعقل این رو میخوام کشف کنم. والحمد لله رب العالمين.